再看到你。
好，一九四，一九四。بسم الله الرحمن الرحيم. خب دیروز عرض شد که مرحوم آقای حکیم در کتاب الحواله از این که سید فرمودن که حواله ای قاعت جواب داده، جوابشون هم را خوندیم، یه بخش حسابی از مباحثه به این گذشت که فرمودن که ایقاع سلطنت سلطان واحد بر گلیم خودشه، اما به محض اینکه این ایقاع بخواد از این سلطنت سلطان واحد مملکت خودش بره تصرف کنه تو سلطنت محدوده سلطنت سلطان دیگه، این دیگه ایقاع نیست، این عقد است، محتاج واسه. ولذا فرمودن حواله دو تا قبول میکنه، چون کسی که حواله میده محیل برای هم تصرف میکنه در ذمه ای که ملک محتاله، هم در ذمه ای که اختصاص به کی داره، به محال علیه داره. این بدهکار اول میشه محیل، بستانکار میشه محتال، محاله علی میشه بدهکار دوم. حالا محاله علی میتونه برعی باشه یا نه، اون حرف دیگری، نوعا فتاوای حالا به این است که میتونه برعی باشه. خب این فرمایش ایشون بود. عرض کردم در زمان طوری جلو آمدن که فرمودن که در زمان قبول مضمون له جزءش نیست، اینجوری تقریر کرده بودم اونجا، و بیانشون هم این بود که عقود صفحه جلد 13 هم صفحه 249. شاید از بیانات اینجا بتونیم دست و پا کنیم یه جوابی برای حرف دیروز. حالا ببینیم چی میفرمان. میفرمان که خب شما میگید که زمان قبول میخواد دعوال اجماع، عقود دعوال اجماع علاکون زمان عقدن که قبول میخواد، و این کان یقتضی ها ما عرف من عبارت شرائع، لکن خلاف الخلاف، یعنی خلافش خود طائفه که درش اختلاف انداختن، به اعتبار رضا یوهن ها جدن، یعنی یوهن و دعوای اجماع را جدن. چه اجماعیست که شیخ میگه؟ عبارت قواعد عجیب تره، صریحتون فی کونی عقدن، پشتش علامه فرمودن و معذالک جعل اعتبار قبول المضمون را احتمالا، با این که گفتن عقده، گفتن احتمالی هست که قبول اون نیاز باشه. خب فروب ما یدل ذالک علی کون المراد من کونی عقدا عنده عند العرف، لا عند الشارع، در نزد عرف میگنش عقد زمان را، و الا نزد شارع قبول جزء کار نیست. و حین ازن یسهل المنع عن ذلک، که قبول نز باشه. فان عباراتی ازشونه که روش تاکید میکنید، حالت استخراج جواب ازش میکنید به حرف دیروز. فان الزمان تعهد بالمال. حالا اگه ملاحظه کنید، چون الان کلامشون در زمانه سریعتر جلو میره، اگه در حواله بود سختتر بود، الان فعلا در زمان راحتتر جلو میره. توضیح بدیم فرمایششون. زمان چیه؟ تعهدون بالمال. زید طلب امر دار. آقای بکر میاد میگه بابا این طلبی که آقای زید از امر داریم من ضامنم میدم. درست شو؟ این قبول نیاز نداره که تعهد خود ضامن است و خلاص. این کجا داره تصرف میکنه؟ در محدوده دیگران؟ یه وعده ای دارم ده، کل وعد می فرمان، به منزلت الوعد قائمون به نفس المتعهد. کسی که تعهد میکنه کار یا بکنه، کجا داره تصرف میکنه؟ در گلیم دیگران، در مملکت دیگران. میگه من دین آقای زید برای امر دارم رو میدم، تمام شد. حیث و جعل، بله، به منزل و یشیر و الی ذلک صحیح و ابن سنان المتقدم، صفحه همون 248. سؤل ابا عبدالله علیه السلام فالرجل، یا نه ان ابی عبدالله فالرجل یموت و علیه دینون، فیضمنه زامن للغرما. مرد مرده دینی بر عهدشه، یه زامنی. فقال علیه السلام اذا رضی به الغرما، اگر غرما راضی شدن به این ضمانت او، فقد چه برئت ذمت المیه، بری شده ذمه میه. خب میفرمان اینم یشیر به این که او ضمانت میکنه. حضرت نفرمودن که وقتی او ضمانت کرد در همون حین غرما هم قبول عقدی انجام دادن، اون وقت برد. فرمودن او ضمانت کرده، اونا هم راضی هم. رضایت خیلی وقتا قطع داریم به رضایت قلبیش، رضیه، این مشکلی نداره، اونا راضی هم. این رضایت بیرون از زمان شد. زمان مال کیه؟ همینی که اول فر رجل یموت فیضمنه زامنون، این ایقاع است، خلاص. میگه من تعهد میکنم دین میتا میدم. ازا رضیه شرط نجوز. حضرت فرموده ازا رضیه به الغرما، ازا داله بر شرطیت نجوزیت. اگه جزئیت بود که میفرمودن ایقاع او به اضافه قبول غرما، اون وقت میشه برئت ذمته. این فرمایش اول. کما یشیر الی ذلک صحیح ابن سنان المتقدم، که رضایت غرما بیرون از حیث جعل الرضا شرطا زائدا علی الزمان نه جزءا، و انه یتحقق زمان و ان لم یرض المضمون له، میتونه او تعهد کنه ولو مضمون راضی نباشه. خب الا ان یقال، یه سر این قسمتش هم میخونیم چون ما میخوام استخراج جواب کنیم. یه عدولی میکنن، میفرمان که شبیه همونی که دیروز خوندیم، این زمان لیس به منزله الوعد تعهدا ما احسن، و انما هو نقل مال المضمون له من ذمه المدین الى ذمه الزامن. به آقای زید که طلبکاره میگه اون مال تو که تو ذمه امر است، میخوام از ذمه او در بیارم تو ذمه خودم. این داره تصرف میکنه در سلطنت اون زیدی که طلبکار، مال اوه، میخواد تصرف کنه تو مال او، نمیشه که. پس تعهد محض نیست. ولما کان نقله تصرفا به مال الغیر کان قائما بالغیر فهو عقد قائم بین الزامن والمضمون له کما اشار الى ذلك فی جامع المقاصد. و اما سعی ابن سنان که امام علیه السلام فرمودن ازا رضیه، میگه این ازا شرطیه نیست. یمکن حمله ازن با این مبنا علا مجرد ایجاب زامنه و انشائه. یزمان یعنی یوجب، فقط ایجاب را. از این میفهم ازا رضیه یعنی ازا لحقه قبول کی غرما. مشکلی نداری، ازا که نمیگه بیرون از اوه. کما یطلق الفاظ سائر العقود علا انشاء ایجابها فیقال باع زیدن علا امرن فلم یقبلن. میگیم باع یعنی فقط ایجابا، او از سم خودش چیکار کرد؟ انجام داد. خب و یکون المراد من رزن قبول هلا مجرد رزن نفسانی. پس امام که فرمودن که فرمای خویی هم تو اون تأکید میکنه رو این قسمت اخیر فرمایششون، میگه امام که ازا رضیه فرمودن نه یعنی رضایتی که عرف میفهمه یعنی راضیه تیب نفس، نه، ازا رضیه به الغرما یعنی رضایت مبرز به یک چیزی که ما به الانشاء میتونه باشه، که قبول را به همون ازا رضیه، یعنی ازا رضیه به رضایت مبرزه که همون چی میشه؟ خودش جزء العقل میشه. حالا اللهم الا یک، از اینجا شروع میکنن مطالبی را میگن که جواب حرفای دیروز میشه. ببینید
قلب مضمون قلب شخصی که ازش داره زمانت کنه نداره رضایت اون قرآن ها رو قطعه هم
خب مضمون به مضمون ان چون میته کاری نداره چون مرده دیگه، اما با مضمون له که قرآن ها هستن کار داره.
نه
اگر مال الارث نگذاشته مسلم وراث وظیفه ادای دین مدیون را مدیون متوفا را نداره.
خب
اللهم لا یو، اینجا رو حالا خوب دقت کنید، شروع فرمایش ایشونه در این که میخوان چیزایی بگن جواب ببینن حرفای دیروز میشه یا نه. ما میگیم که نه بابا اینجوری ها نیست تصرف باشه. از زمان اندنا نزد ماشی نقل و مافی ذمه المذل لازم، اما مقابل این نزد ما حکی ان ابی ثور ابن ابی لیلا ابن شبرمه داوود شافعی باقی الفقها انه لا نقل فی من ذمه الی ذمه بل هو ذم و ذم و ذمه الی ذمته. زامن میاد میگه آقای زید که طلب امر داری، طلب امر خود داری، مشغول ذمه تو هست، منم میام کنار او ضمانت میکنم، اون مال تو دو تا ضامن پیدا میکنه، دو تا متعهد برای پرداخت پیدا میکنه. اینجا که تصرفی نکرده در مال او، اتفاقا ارفاق برای اونه، داره میگه مال تو که دست بهش نزدم، فقط از ناحیه خودم هزینه میکنم، فقط هم خودم میام میگم اگه اون نداد من میدم. خب این کجاش تصرفه در مال غیره؟ میگه اون که اهل سنت میگن که، میگن که این اختلافی که ما با اهل سنت داریم در حکم شرعیه، نه در ماهیت اصل زمان. ما در اصل زمان که با هم دیگه مشترک هستیم، در حکم شرعیش با هم دیگه اختلاف داریم. پس اون زمانی که اونا انشاء میکنن مشترک بین ما و اوناست. اون مشترک چیه؟ اون مشترک همین است که صاحب شرع فرمودن از زمان هو تعهد بالمال، حالا انتقال ذمه حکمشه اون بعدن نزاعش میکنیم از احکام کار، نه صرف زمان که جوهره عقد را تشکیل میده. حالا اگه سوالات در ذهن شریف میاد سر کنید، میریم جلو بعدن مطلب بفرمایید. میخوام سری مطلب ایشونو ببینیم وصلش کنیم به حرفای دیروز. خب به هازل اختلاف لا یجوز ان یکون فی المفهوم ضرورت ان المفهوم المنشأ عند اهل اما هو المفهوم المنشأ عندنا، عقد زمان عقد زمان، درست شد؟ فلا بد ان يكون مفهومه ما به الاشتراك بيننا و بينهم، که اون چیه؟ التعهد المحض، بدون تصرف در سلطنت دیگری. خب و اما ما به الاختلاف که ما میگیم نقل از اونا، فهو خارج عن المفهوم و على هذا فليس الزمان الا التعهد بالدين و شغل ذمه زامن به اون دین. درست شد؟ مال مضمون الله میخواه انتقال پیدا کنه، یعنی اون احکام بعدیشه. اصل زمان همینه. اینجا نکته خیلی خوبی میگن، میگن که من دون تعرضن فیه الا نقل دین، بل هوه یعنی نقل من الاحکام المستفادت من الادلت الخاصت الاتیه. حالا که اینجور شد لعجل ذالک یظهر ان الزمان من المفاهیم الایقائی دون العقلی. توضیحات خوبش هم میدن، لعدم تعرض زامن لشؤون غیره نفسا او مالا، اصلا دخالتی در حیطه دیگری نداره، حق کسی دیگه مطرح نیست، چه مالش چه نفسش. داره میگه من متعهد میشم تمام. این که عرض کردم در زمان حرف روشن‌تر جلو میره، تو حواله سخت‌تره، این مال همینجاست، اینو چقدر خوب جلو میره حرفشون. خب دون لعدم ولا تصرف من فی ذالک، چه تصرفی کرده؟ ولعجل ذالک یجب الاخذ به ظاهر صحیح ابن سنان، که ظاهرش چی بود؟ شرطیت بود، خروج رضایت غرما از متن زمان بود. متن زم نظامن همین بود، تعهد من ازام شرط متفق. ولا موجب للتصرف در این صحیح به حمله علی ایجاب ناقص کما ذکر ناسا، بل یهمل الا ما هو الظاهر من الزمان الکامل و ان حکمته و ان حکمه اعتبار الرضا من المضمون له شرطا له الا نحو لا یصح او زمان بدونش. بله اون مشکلی نداره. و یشهد بما ذکرنا تفسیر الفقهاء للزمان به انه تعهد بمال فی قبال الحواله، دارن سهو القلم شده، فی قبال الکفاله الذی هی تعهد به نفس، فکما ان التعهد بالنفس ليس الا محض التعهد بالنفس، تصرف تو چیزی نمیکنه، میگه من او را حاضرش میکنم، کذالک التعهد بالمال ليس الا التعهد بالمال من دون تعرض لنقل التعهد من غیره الیه. درست شد؟ تعریف شرایع امر می فرمان و من ذلک کله یظهر انه لا مقتضی لاعتبار قبول المضمون لا، اصلا قبولش نیاز نیست. همونی که درست اونجا میگن دوتاش نیازه.
تیکه آخر
بله آقا،
رضایت هم نیاز نباشه، اگه یک طرف هست رضایت هم نیاز نباشه.
حالا مسئله رضایت رو میرسیم، حالا اینجا خیلی حرف داریم. حالا من فعلا خواستم که بس بیاد خیلی اینجا
سوال فهمیه. این تیکه آخر رو بر اساس اون مفهوم مشترک دارن میگن که لیست تعهد الا تعهد، یا بر اساس اون مبنای که شیعه پذیرفته؟
بله ببینید، اصلا خود این، حالا خود این که ایشون فرمودن اشکالات اینا، من فعلا رو بذاریم یادمونم نره، اینا سوالاتی در ذهنش مطرحه، همین که شما فهمید یکیشه. ولی قبل از اینکه وارد بشیم حرف تو سوال و جواب، ببینیم این حرف ایشون جواب اونجا میشه یا نمیشه. فعلا اینا ببینیم تا برگردیم.
ببینید این زمینه شدن خودش تو اون ماله یه تغییری ایجاد نمیکنه، یعنی ایشون فقط نقل اومدن، فقط
توثیق،
بالاخره یه خاصیتی بهش ایجاد شد که اون ماله، اون مال قبلی نیست دیگه، یعنی اون ذمه دو نفر اومدن زاملش شدن، یعنی یه دونه که همون مدیونه، یه دونه این زامل اومده، یه تفاوتی ایجاد کرد با قبلش، خب به نفعی تصرف شد دیگه.
ببینید او که نمیگه من مال تو را که در ذمه اوز کاری سرش میارم، میگه من به سهم خودم حاضرم بدم. نگاه کنید، حاضرم بدم. الان که میریم تو حواله لحظ میکنم، الان فرمای شما در اونجا سختر میشه تو حواله، یعنی روشنتر فرمای شما در حواله میاد. حالا ببینیم حرف اینجا در زمانشون جواب حرفای حواله میشه یا نه.
فرمایشیشون که اصلا اشکال به مرحوم حکیم نیست دیگه، ایشون میگه اون نقل ذمه به ذمه، نقل باشه یا ذم باشه، اونا رو رها کن، اون مفهوم مشترکش کاری به اینا نداره.
ولی بالاخره باز تصرف میشه، یعنی
ایشون خاطر مفهوم مشترک دیگه.
ببینید تصرف در حواله روشن‌تر. حالا ببینیم من این حرف این در اونجا میای یا نه. ایشون در زمان فرمودن زامن فقط متعهده، کاری نکرده با این. آیا در حواله میجوریه؟ در حواله صفحه چند بود؟ 378 بود. اونجا فرمودن که وقتی سید فرمودن که نزد من قوی این است که غایت الامر از یاد، ایشون فرمودن لا یخفا ان الفرق، اونجا مفصل دیروز خوندیم، فرمودن که محل حواله دهنده، زید مدیون امر است، حواله میده امر طلبکار را به اینکه برو از بکر بگیر. اینجا تصرف در مال غیر نیست، در بله سخت میشه. اون حرف اونجای ایشون که قبول کردن در زمان قبول جز نباشه چون تصرف نی تعهد محضه، این بیان در حواله نمیاد. پس بنابراین حرف اونجا جواب اینجاست، نه اینجا جواب اونجا. حالا ببینید بیان میشه کرد برای همین مطلب اینجا ایشون در زمان، برای که جواب حرف دیروزه رو بدیم. و اون این است که حواله، شما که حواله دهنده داره چه کار میکنه؟ داره میگه آقای زید مدیون، میگه آقای امری که طلب من داری، طلب من را برو از بکر بگیر. حالا یا بریه که ذمه‌اش به من مدیونه، یا نه اصلا طلب مدیون منم نیست، میگم طلب من را برو از او بگیر. درست شد؟ خب چه تصرفی کردم؟ شما بگید. و دارم ذمه او، مال او تو دارم انتقال میدم به دیگری. من که انتقالی ندادم، من دارم به عنوان سهم خودم به عنوان محیل پیشنهاد مطرح میکنم. اصلا هر ایجاب ایقاع، تمام اخود که مرکبند از ایجاب و قبول، ایجابش ایقاع، قبولش هم ایقاع. ایقاع یعنی طرح پیشنهاد. جعاله چجوریه؟ من رد عبدی فلهو کذا، داره پیشنهاد کار مطرح میکنه.
خب
اصل حواله ایقاعه، بعد هم میگیم شرطش رضایت. عقد نشد پس
یه نفر شاید اینطوری در نظر بگیره که اصل این که انسان با چه کسی دمخور باشه و با اون مواجهه بشه، یه چیزیه که نیاز به اعتبار داره، لذا تو حق شفعه این ضعف رو با اون حق اعتبار حق شفعه میذارن. اینم این ولی منتها توی مثل حواله یه نفر بگه من به مثلا رئیس جمهور فلان کشور حواله دادم، اصلش اغلایی نیست که به عنوان یک ایجاب و ایقاع بپذیرن، لذا میگن حتما توش مثلا قبول شرط باشه.
ببینید ما حالا اینا مقدمات هست برای اون که اون ساختاره درفتن بدن. ببینید ما میگیم حواله کار کیه؟ کار محیل. محیل داره چی کار میکنه؟ داره یک ایقاع انجام میده، زمینه ای را فراهم میکنه برای اینکه شما میتونید دین من را بری از او بگیرید. درست شد؟ تصرف تو هیچی نکرده، ایقاع او محض باز کردن یک مجال است برای دائن که میتونی بری از او بگیری. بله، برای اینکه سر برسه رضایت او شرطه. یا عبارتی که دیروز از وکالت عروه خوندم، عروه جلد ششم نظر دون از صفحه صده، سید چی فرمودم؟ فهمیدم وکالت ایقاعه، میگه شما وکیل منی برین کار انجام بده تمام، من این پیشنهاد، اگر قبولم اومد اون وقت میشه عقد، اگر نایمد مجال برای او بازه. یعنی به عنوان سهم من، یعنی نکته ظریف اینه، محیل میگه به عنوان سهم من میتونی بری از او بگیر. همین شما اون رفته بود خواستگاری دختر پادشاه، در آمده بود گفتن چی شد؟ گفت نصف کار شده از ناحیه من. مطلب
آقا من می‌خواستم اینو بپرسم که فرقش با نکاح الان چطوری می‌فرمایید؟
همه اعضا ایجاب نکاح همینه.
بعد همه اعضا رو باید ایجاب بدیم.
این یه نقضه کنم.
نه.
مصادره داره میشه. می‌فرمایید حواله یعنی این، ما دستمون سر همینه که آیا حواله یعنی این یا اون قبول رو می‌خواد.
ما بعداً الان میگفتم خیلی اینجا بعد سید الان بر فتوای خودش یه تفریع کرد. من تفریعات رو توضیح بدم. فرمودن که حالا رو نظر من و علا هازا فلا یعتبر فیه ما شیئون مما یعتبر فی العقود اللازمه و یتحققان بالکتابت و نحوه ها. و بعد وکال امر را میگم میدونی از لوازم حرف چیه؟ اگه بگیم عقد، خوش شرایط عقد باید بیاد، یکیش چیه؟ ایجاب و قبول. وقتی عقد میخواد بیاد یکیش موالاته، حضور باید قبول پشت سر او بیاد، باید صیغه ماضی باشه، باید سایر چیزه که اونا که فتواشون هست یا نیست دارد، اینا به کتابت نمیشه بنویسن، باید بگن، باید تلفظ بشه، انما یحرم الکلام، رو مبانی دارم میگم ها. تا گفتید که عقده همه اونا رو باید نظر بدید. لذا مثل مرمای خویی اینا با اینکه محکم میگه حواله عقده، ببینید ماهش این را وقتی به این کتابت میرسن خیلی هاشون آقای خود به سیره تمثل میکن، بابا عرف و عقلا مثل آب خوردنه، می نویسه برای فلانی شما را دین من را بده از فلانه بگیرید، قبول نیست، این حواله نیست، این که او حواله است، حواله باید حاضر باشید، او بگه اهل تو که اونم بگه قبل تو، بگه عقده اینا را میخواد. درست شد؟ اما اگه شما آمدید اون شروط خاصه عقد رو ازش گرفتید، فتوای سید میگید حواله ایقاع، درست شد؟ رضایت او هم میخواه حرف نید، او از ناحیه خودش مینویسه ارسال میکنه، شرعن حوالتون، یا نه سید میگن شرعن نزد من رو فتوای من حوالتون شرعیه، احکامش هم داره. چرا؟ چون قبول جزش نیست، قبول رضایت محتال شرط. باشه در ایقا بسیاری، حالا من اینا را به ترتیب عرض میکنم، ما در فقه بسیاری موارد داریم که امر مراعا میبونه پدر هوا، مثل ملکیت متزلزل که همه شنیدیم، الان شاید 7-8 مورد من یاد داشت کنم، به ترتیبم بعد عرض میکنم. در فقه خیلی زیاد داریم که یه مطلبیست از ناحیه یه کسی اقدام به افوزولی، به افوزوری ها شما چی میگید؟ همونجا میگید ایجاب و قبول خونده شد اما هنوز کار پادر هواست، بریم ببینیم مالک اجازه میده یا نمیده. درست شد؟ الانم همینطوری که میگید به افوزولی صحیحه، سید میگه اهل تو که با یه کتابت حوالتون شرعی. چرا؟ چون حواله شرعیه لیست الا ایقاء محض. حالا ایقاء صریح را بعدا تو تمرین کم میگم، الان آدرسش عرض میکنم. همین و لذا رو فتوای شما آثارش بعد مهمه. شما اگر در بیع هم همینا بگید درست شد، خب ما ساختار درختمون داره کامل میشه. یعنی ما یه جای بیع داریم، بیع عقدی نیست، بیع ایقائیه. چطور بیع ایقائیه؟ دیدید تو جان یه دستگاه میذاره، یه شرکتی که مثلا نوشابه میفروشه یه دستگاه خودکار میذاره کنار خیابون، عرضه میکنه کالاشو، میگه بیع تو، بیع توی که انو شما باید ساعت و صبح گذاشته ظهر میایید یه پولی بهش میدید به اون دستگاه خود، یه نوشابه برادو بنزه بیرون. درست شد؟ کار او چیه اینجا؟ یک ایقاع محض، کالا را گذاشته عرضه کرده، میگه اینا فروختم ملازم میکنم. یعنی الان اینجا او صبح به اترا گفته، او رفته الان شدم خوابه. شما که الان اینا میپذیرید قبول شرعی هست یا نیست؟ میگید اگه عقد باشه موالات میخواد، هوشیاری میخواد. وقتی که میخواد این صاحب شرکت مالک این نوشابه را برای شما از این دستگاه منزه بیرون، باید بگه به تو. حالا باید بگه به تو، شما موالاتن لهو چه بگید؟ بگید قبل تو. باید بگیرید
شما کوزل حمامی رم ایقا میدونید؟ کوزل حمامی
معاتات هم همینه. معاتات آیا بدون موالات قبوله؟ یک کسی بیاد بله همون دستگاه نوشابه مثل مرحوم شیخ در مکاسب فرمودن کوزل حمامی میذارد و میره. درست شد؟ خب اینا رو چه بگیم؟ اگر ما این مباحث مبانی صاف شد دیگه هی نیاز نداریم با توجیهات تکلفی اینا رو هی درستش کنیم. تمام این موارد را با اون نظامی که خود هم سیره هم ادله ناظره برشه ما حل میکنیم. پس شما نگید این همه جا میاد. بله اتفاقا ما در ساختار درختی عقود میگیم کل عقد مرکب من ایقاع. شما اگه لب ایقاع را تحلیل بکنید به اینا برمیگردید. ما مشکل حالا
ولی هنوز من... با مثل طلاق فرق میکنه که هیچ طرف دیگه اثر نداره.
طلاق ایقاع تام است، علت تامه برای حصول اثر. اما ایقاعاتی که ما الان اینجا میگیم شروط و موانع داره، کما که خود طلاق هم شروط و موانع داره برای تحققش. درسته؟ مثلا طلاقی که محقق شد با رجوع میتونه برگرده، اما در طلاق بائن نمیتونه برگرده. اینو احکام بعدیش. الان هم در ایقاعاتی که ما داریم این ایقاعات از ناحیه ایقاع بودن احکام برش باره. چه کار کرده؟ یه مرحله ای از ترتب حکم شرعی را زمینه سازش کرده. اگه ما این مرحله را بریم فقط اون عقدیت را به شارع نسبت بدیم همه اینا میشه خلاف شرع، دلیل جدا میخواد. اما اگه بگیم نه اینا همه مورد امضاءات طولی است به همین نحوی که عرف و اخلا انجامش میدن، ما اونجایی که عقده آثار را بار میکنیم به دلیل، اونجایی هم که چیه هنوز در مرحله ایقاع خامه، اون ایقاع خام هم احکام خودش داره. مثلا معاملت و دینن بدین کالی به کالی، خب مشهور اینجوری میگن باطله. درست شد؟ اما یه ایقاعانی هست که شما میگید باطله، یعنی لازم نی یا باطله، یعنی باطله تمام. اینجور تصحیحات بعدم میبینید. حالا این من فقط کتابت رو گفتم برای اینکه شما نگید که همه اینا یکی شد. نه، اینا در آثاری که برش بار میشه خیلی خیلی متفاوت میشه موارد اینا. حالا الان بله آقا،
نکاح ایقاعی شرعی
آثاری داشت.
بله آقای حکیم فرمودن مولا عمه خودشا به عقد عبد خودش در میاره این ایقاع. چرا؟ چون هیچ کدوم اونا که تصمیم اب ایشون فرمودن تا همون چیزی که دیروز خوندیم در ایقاع این مثال را زدن.
بله. همین با همین در فهم شما فرمودین همین نگاه هم که ایقاعی باشه دیگه. چرا داریم تو بحث انواع و عفو اینا؟ یعنی یه طرف ایقاع میکنه، طرف با رضایت کار راه میندازه. یه لازم نیست به قبل تو. چرا؟ چون مرکب از دو تا ایقاع است.
اگر
نشد مشتمل
بر ایقاع، بله ببینید اونجایی که دلیل قطعی داریم به اینکه هذا عقدون، درسته؟ اونجا یعنی چی؟ یعنی ما دلیل شرعی قطعی داریم بر اینکه این دوتا ایقاع با شروطی باید به هم وصل بشن، با تلفظ، با مازویت، با عربیت، با دیگه چی آفرم، با موالات، چند تا شروطی که اختلاف فتوا درش هست ولی فرمودن، درسته؟ تو فقه مطرحه. ببینید دلیل قطعی داریم هذا عقدون. عقدون یعنی چی؟ یعنی شارع اثر برش مترتب نمیکنه تا این دوتا ایقاع به این شروط با هم دیگه وصل بشن به هم. ولذا فرمودن سید فلا یعتبر رو فتوای من شیء مما یعتبر فی العقود. الان خود عقد با کتابت محضر میشه یا نه؟ ببینید فتاوای متأخرین آمده، اما در نکاح شما فقط بنویسن، میره اونجا با اینکه حرف میتونن بزنن، شوهر مینویسه به وکیلم میگه من میخوام خانم را به عقد درارم، فقط مینویسه، زبونم داره دا حرف نمیزن، خانمم مینویسه میگه من قبول دارم، که اون آقای عاقدم مینویسه پس من شما را ثبت کردم در محضر، شما عیال او هستی، اول تا آخرم تو این محضر هیچ کدومشون یک کلمه حرف نزدن. این شرعی صحیحه یا نیست؟
اگر
شرعی، یعنی تحقق و عقد نکاح بالکتابت المحضر. ببینید گفتیم عقده، باید برسیم ببینیم شارعی که میگه عقده شروطش رو مراعات کنیم.
یه چیزی توی ذهن ما از هم تفکیک بود، شما تو اینجا یکاسه بیان فرمودید، ما یه انشاء خارجی متعاقدین داریم، یه قضیه حقیقیه داریم که خود عقلا به عنوان معتبر دارن جعل میکنن، نه. که دیگه این به تو اشتراط ما که توی اون بافتی که عقلا ترسیم کردن معنی پیدا میکنه، که اونا میگن کارکرد مثل فعل گفتاری، کارکرد این به تو چیه، کارکرد این اشتراط تو چیه، اونی که تو مقام حقی است عقد و ایقاع اونجا به کار میره، که میگن اگر مثلا متعاقدین با فلان شرایط اگر تلفظ به این صیغه بکنن به قصد تحقق اثر به، خب اگر دو طرفی اینو جعل کرده باشن اسمشو میذاریم عقد. اگر تو اون قضیه حقیقیه عقلا تو مقام جعل و اعتبار گفته باشن الان این طبیعتی رو که ما حالا اختراع کردیم اعتبار کردیم با تلفظ یک نفره بهش میگیم ایقاع، بعد از مرحله اعتبار حالا این اشخاص خارجی بسن که خودشونو موضوع جعلون قضیه حقیقی عقلا قرار بدن، حالا مثلا این تلفظ به بهتون میکنه، اون اشتراکتون میکنه، این عقد و ایقاع تو یه مرحله قبل تو اون فضای اعتباری و جعل عقلا معلوم میشه. مقصودم رسوندم اینکه من چی دارم میگم که من باید مسبوق به اونه، حالا باید ببینیم عقلا رو چه حسابی، آیا اون طبیعتی رو که اختراع کردن این سبب اعتباریشو این قرار دادن که یه نفر انشاءش کنه کافیه، یا سبب اعتباریشو این گذاشتن که دو نفر، حالا ولو با مثالی که شما میزنید، حالا این شریعت رو بذاریم کنار، فعلا تو خود عقلا ممکنه موالات رو شرط ندونن توی عقد، همین که موالات به هم خورد که دیگه نمیگیم ایقاع شد، یعنی توی فقه نمیگن اسمشو ایقاع.
خود معاتات و این توضیحی که شما میدید، حروف عقلا اسمشو به گذاشتن نگذاشتن.
بله بله.
خب چقدر فقها با این مخالفن؟ یعنی اینا عرف نیستن؟
حالا یعنی تو اینکه شک کنیم تو بی؟
نه
تو بی بودن معتاد؟
میخوام عرض کنم که وقتی شما یه شروطی تو کار میاد محل اختلاف میشه، که اونی که ما میگیم اینجا هست یا نیست در معتاد به همین سادگی نیست، بحث های سنگینیه در اینکه اصلا بی هست یا نیست، اباحه تصرف کذا در این ما نحنفی تصرف هست یا نیست. من الان برای اینکه بس چنانچه من حالا مطالب خیلی موند اینجا، الان انشاءالله زنده بودیم فردا، من این خلاصه ارزمی شد که از حرف آقای حکیم جوابی برای حواله در اومد یا نه، به این بیان یه جواب در اومد، و اون است که ایشون میگن همینطوری که ضامن فقط وعده تعهده، محیلم فقط داره میگه برو دین منو از او بگیر، کار او همینه. و حواله شرعی که آثار بعدم میتونه برش بار بشه همین مقدار بس. لازمه این حرف سید چیه؟ اینه که وقتی محتال حاضر نیست، یه شهر دیگریه، براش یه نامه مینویسه که برو حواله من از او بگیر، رو فتوای مشهور این حواله شرعیه نیست، اما رو فتوای سید حواله شرعیه. شما ببینید چه خط تفاوت میکنه. شما میگه تصرف، در تصرف که نکرده تو، او داره از ناحیه خودش شارع به او اجازه داده یک ایقاع بکن، ایقاعی که تو گلیم خودته. الان یه تو وعاء ذمه تو یه چیزی درش بوده، شما میگی این ذمه من، دارم پیشنهاد میدم که بره به ذمه او، بعدا او بهش میرسه. شروط عقد اینجا نیست، او بهش میرسه. خب رضایت او شرطه، کما که رضایت محال علیه هم شرطه. از عجائب عرف آقا که اینجاست در کتاب زمان فرمودن محکم حواشی رو ببینن سید که ضامن میشه کسی برای مضمون الله، چرا دین مضمون الان را میگن رضایت ضامن و مضمون الله. خب رضایت مضمون عن شرط یا نیست؟ شرط است یا نیست؟ میگن شرط نیست. رضایت بعد میگن بله اگر کسر شنیشه نمیخواد، و یه کسی میاد بی خوده میگه من دین شما رو دادم، اصلا بهش بر میخوره تو بین عرف. میگن اگر اونجا شد سید میگن نه، رضایت مضمون عن هم شرطه. از عجائب حاشیه عرف نگاه کنید، چندین حاشیه محکم میگه اینا چه حرفیه وضیع و شأن. نه، مضمون عن رضایت شرط نیست به هیچ وجه، ولو خلاف شأنش باشه. خیلی عجیب. چرا؟ طبق ضوابط کلاس. میگه ما دلیل میخوام برای رضایت او، نمیدونم ضرر و اینا ما قبول نداریم. اینجا نگاه کنید از جاییست که بله برید نگاه کنید. من اشاره میکنم که شما برید نگاه کنید. یکی از چیزا هم که میخوام برای فردا نگاه کنید، در عروه کتاب الوصیه سید عدم و رد را غیر از شرطیت رضایت هم میگیرن. اینم حالا انشالله فردا، اونم خیلی بحث ما تو ساختار درختی خیلی یه حرف سید کمک دید. خیلی خوب.
عدم و رد اون چی؟
عدم و رد در وصیت تملیکیه، ملاحظه بکنید در عروه جلد همون پنجم، همین جلدی که عرض کنیم آخرش.
آقا یه ضابطه هم اگه بفهمید منظورتون از عقد ایقاع به چه ضابطه ای؟ یعنی همون ضابطه
من اینا را یه صفحه برای هر کدوم اینا تو فدکه باز کردم، انشاءالله هرچی به ذهن من بیاد شما بیا اونجا بذارید ارسال کنید همه با هم دیگه، تک تک اینا را تا اینجا که ذهنم بوده صفحه داره، هر چیزی به ذهن دومی اونجا بگذارید انشاءالله. خب حالا این
فرمایش ایشون جلسه بعدی بفرمایید ضابطه عقد و ایقاع
انشاءالله. چشم. خیلی حرفان مونده، من اندازه یک دهم اونایی که میخواستم این جلسه بگم نشد بگم، چند تا دیگه کتاب یا آورده بودم اونا موند. حالا انشالله فرد اندازه دو دقیقه هم این مطلبی را که قرار بود بگیم. ببینید از فصل دوم این کتاب یه مطلبی را خوندم که وقتی شما میخواد این فناوری ها در مسیر اخلاقی حرکت کنه سه تا مشکل دار. مشکل دوم و سوم این بود که طراحا ایده هاشون دخالت میکنه آگاهانه یا ناخودآگاه. مشکل سوم هم این بود که اطلاعات ناقص داده میشه، بازتاب کل واقعیت نیست. اینا هم هرچی در میارن از همین داده ها در میارن. مشکل اول که مهمتر بود این بود که اصلا این ریخت این فناوری کشف الگوست. اون الگوهایی که تو داده ها موجوده اونا کشف میکنه توسعه میده. اگه داده های خلاف اخلاق باشه، بد باشه، بیدینی باشه، همونا رو کشف میکنه توسعه میده. ملاحظه که این مشکل چه کارش کنیم که داده محورم. این عبارتی که دیروز خوندم ببینید چند تا واژه ها تو همین بخشش به کار رفت. گفت فناوری های داده محور که تو اون داره که دیتا درایون که داده محوری رو معنا، همش در مسیر داده داره حرکت میکنه. همونی که بچه انسان اونجوری نیست، یادون عرض کردم از اون زبان شناس معروف قرن بیستم، اشکالی که به این روش کورپوس پیکری داده محور داشت، میگفت کدام بچه ایه که بیا اول هرچی اطلاعات فارسی زبان اول بدم به او، بعد بگم حالا حرف بزن. این اشکالی داشت به این روش های جدید. ولی فعلا اینه، فعلا LLM دوم اینجوری رفتار میکنه، درست شد؟ خب حالا ایشون گفت الگوهایی از حاشیه نشینی که الگو، بعد گفت که داده کاوی که دیتا ماینین بود، و یکی هم بخش سوم میگه که آزمون سیستم های الگوریتمی. من این واژه ها رو توضیح میدم کارهای طلبه که بکنیم. ببینید الان دو تا واژه اینجا به کار رفته، یکی الگو یکی الگوریتم. فرقش چیه؟ الگو چیه؟ الگوریتم چیه؟ کما اینکه LLM یعنی چه؟ یعنی لارج لنگویج مدل. مدل با الگو فرقش چیه؟ فرق داره یا نداره؟ اون واینا به جای هم دیگه به کار میره، چون تفاوتاش خیلی ظریف. حالا اونی که فعلا زیاد کاربرد داره من سریع عرض میکنم، مراجعش به عهده خودتون، من فقط بهانه ایم طلبگی یه چیزی رو عرض میکنم، تکمیلش رفتید نه حتما پی بگیرید انشاءالله کامل بشه. ببینید مدل یک نظمی وسیع، ولذا میگه زبان مدل زبان وسیع که لارج که میگه شبیه تفاوتی که شبیهش نه خودش، شبیه تفاوتی بود بین پلتفرم با فریم ورک عرض کردم. اینجا مدل به منزله اون پلتفرمه، اما الگو پترن به منزله چیه؟ اون فریم ورک. یعنی الگو نوعاً رفتارهای مشترک محلی مقطعی قلنا لوکال اینجوریه، اما مدل نه وسیعه، که در دل یک مدل الگوهای متفاوتی هستن که میتونن فعال بشن، درست شد؟ خب الگوریتم چیه؟ الگوریتم گام به گام به مطلوب رسیدن، حل مشکل کردن، مثل ضربی که چند مرحله می نویسن قبلا هم توضیح. بنابراین اگر ما بخوام اینجا داده محوری را که این زبان‌های الان LLM ها و به اضافه رگ که دیروز عرض کردم و به اضافه XAI هم خیلی مهمه، توضیحش اون جلسات اخیر عرض کردم، اون هوش‌های مصنوعی مولد و غیرش در زمان ما توضیح ناپذیره، درست شد؟ این XAI میخواد کاری کنن که توضیح پذیر بشه. این هم مطلب مهمیه در اینجا و اخلاقیت به این مهمه. پس حالا الگوریتم چیه؟ نگاه کنید، هرگاه شما میخواد به یه الگوریتم برسید سه مرحله باید قبلش طی کنید. اول داده ها را تحلیل کنید، دوم تجزیه و تحلیل ابتدا، دوم در بین داده ها کشف الگو کنید، سوم الگو را تجریدش کنید، انتزاعی میگن تجریدش کنید، به صورت انتزاعی درش بیارید، چهارم مشکل را با طراحی الگوریتم و گام هایی که برمیدارید با فهم اون تحلیل و با فهم اون الگو و با سومی اون تجرید اون الگو شما گام هایی را برای حل مطلوب بردارید. پس این واژه های چندین واژه شد امروز، اینا با همدیگه تفاوت های ظریفی دارن که وقتی هم ذهن دو اینا را تو ذهن دو جدا کردید، بعدم به موارد استعمالش که میرسید به موردها در آینده تو ذهن دو اینا از هم دیگه کاملا جدا میشه. یعنی تا یه چیزی را میبینید میگین این الگوریتم، الگوش فلان چیزه، مثلا اون الگو کلیش هم اینه و امثال اینهایی که عرض کردم. اگر یادتون باشه عرض کردیم مدیریت اطلاعات، مهندسی اطلاعات و معماری اطلاعات. معماری اطلاعات کار کیه؟ کار اون طراح هاست. بله هوش مصنوعی بعداً میتونه معماری کنه. همین دیروز دیدم تو خبرها آمده بود به هشدار جدی که بسیاری از این هوش مصنوعی هایی که با بعضی از این ابزار کار میکنن طوری طراحیشون کردن که روان مخاطب را اون کسی که باش سر و کار داره را کاملا مدیریت میکنه. اون یه شعبه از معماری است که طراحا بهش دادن، خودش هم باید یاد میگیره. ولی اونی که ایشون میگه کشف الگو، غیر از پیاده کردن الگوریتم به نحو معماری اطلاعات، اونی که در فناوری امروز بسیار مهمه، اول کشف الگو شد. کشف الگو که کرد میتونه بعد الگوریتم رو طراحی کنه. ملاحظه کردید؟ الگوریتم هایی که بهش دادید درک میکنه، از اونم به وسیله کشف الگوهای جدید الگوریتم های جدید میتونه طراحی کنه. خب الان اونی که ما مشکلی که اینجا داشتیم چیه؟ نوعی از مهندسی اطلاعات هست که خود این LLM های دوم انجام میدن. یعنی از چیزایی که به امیدیم کشف یه الگو میکنه، چیزایی را دست بیاره از این، خوب بعد ایناش او کار نداره، او کشف این الگو میکنه و اینا را به همدیگه مرتبط میکنه به طوری که بتونه این الگو را با سایر الگوها به هم پیوند بده، توسعه بده. و مشکل کار همینجاست که او وقتی کشف الگو کرد، از دل اینها میتونه قدرت اینا داره که چیکار کنه؟ مهندسی کنه. یعنی یه الگو را خودش که کشف میکنه، چون اصلا میدونید کشف الگو از مشترکات میشه، حالا من دیگه خودم میره نگاه میکنم کشف الگو چجوریه، از مشترکات کشف الگو میکنه. این خودش یه جور مهندسی. مهندسی چی بود؟ شما میگردید تو داده ها اونایی که پیچ و مهرن پیدا میکنید، نه دوتا مهره یا دوتا پیچ. مهندسی این بود دیگه، مرتبطات مکمل. شما یه وقتی دوتا کد ملی پیدا میکنید، این مهندسی نیست. میگردید دوتا شماره موبایل پیدا میکنید، این مهندسی نیست، این مدیریت دسته بندی. اما یه وقتی هم میگردید دو چیز را به عنوان پیچ و مهره با هم دیگه که مکمل همان پیدا میکنید، اون میشه مهندسی. مشکل کار اینه که اینا در کشف الگو اصلا مدیریت نمیکنه. مدیریت که خیلی ساده است، در کشف الگو داره چه کار میکنه؟ مهندسی میکنه و برش متفرع میشه معماری اطلاعات. اینجاست که برای این مرحله باید خیلی فکر حسابی بشه. یکیش همون چیزهای مختلفی که XAI که چی بود؟ هوش مصنوعی، بله، توضیح پذیر، میشه توضیحش داد با اون خصوصیات. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین.